سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. این مجله شبانگاه رادیو فرداست. در ساعت 10 شب روز یکشنبه 21 شهریور 1400 خورشیدی هستیم. 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی است، جایی که ما هستیم در پراگ. من مرتضی قاسم‌فر هستم و این مجله میزبان شما خواهم بود تا 30 پیش رو. در این مجله مطالب متعددی رو همکارانم برای شما آماده کردن، گزارش‌های مختلفی که در ارتباط با ایران و مسائل سایر کشورهای جهان خواهد بود. اما پیش از هر چیز خبرها رو یک مرور کوتاه می‌کنیم. با همکارم امیر پوریا برمیگردیم. به شما خواهم گفت از مهمترین مطالبی که در این مجله انتظار شما رو خواهد کشید. سپاسگزارم امیر.
ممنونم از مهرداد و سلام مخاطبان رادیو فردا. شبکه خبری الجزیره از سفر وزیر خارجه قطر به کابل و دیدار با نخست وزیر منصوب شده از سوی طالبان خبر داد. بنابر این گزارش، شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی در سفر به پایتخت افغانستان روز یکشنبه با ملا محمد حسن آخوند ملاقات کرده است. هنوز هیچ جزئیاتی درباره محتوای این گفتگو منتشر نشده است. این نخستین سفر یک دیپلمات بلندپایه به افغانستان پس از تصرف این کشور از سوی طالبان محسوب می شود. این در حالی است که هیچ کشوری تاکنون رسما حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. قطر پیشتر هم میزبانی مذاکرات میان طالبان و آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ را بر عهده داشت. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به شبه نظامیان خارجی در پایگاه هوایی در نزدیکی اصفهان آموزش پهپادی می‌دهد. به گزارش رویترز، بنی گانتس گفت ایران از پایگاه هوایی کاشان در شمال اصفهان برای آموزش عواملی که او تروریستی خوانده از یمن، عراق، سوریه و لبنان برای پرواز پهپادهای ساخت خود استفاده می‌کند. آقای گانس که در یک کنفرانس در مؤسسه سیاست ضد تروریسم در دانشگاه رایشمن در نزدیکی تل‌آویو سخن می‌گفت، پایگاه کاشان را مقر اصلی صدور آنچه او تروریسم هوایی در منطقه خان توصیف کرد. بنی گانس همچنین در کنفرانس روز یکشنبه با اشاره به گفتگوهای برجام اعلام کرد اکنون وقت اقدام است و از کشورهای عضو توافق هسته‌ای خواست ایران را تحریم کنند. آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه شبه نظامیان مورد حمایت ایران را به انجام حملات پهپادی علیه منافع خود متهم می‌کنند. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 478 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. در همین مدت نیز بیش از 20200 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه وزارت بهداشت البته مورد تردید جدی منابع مستقل است، اما همزمان علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از برداشته شدن محدودیت‌های تردد شبانه در برخی شهرها خبر داد و در این حال گفت ممکن است در آبان خیز جدید کرونا رخ دهد، ولی اگر به گفته او در این مدت شمار افراد واکسینه شده به 75% جمعیت برسد، میزان مرگ و میر کمتر خواهد بود. با وجود مدتی که روند واکسیناسیون در ایران شتاب گرفته، تا روز یکشنبه 21 شهریور تنها کمی بیش از 12,100,000 نفر موفق به دریافت هر دو دوز واکسن در برابر کرونا در ایران شدند. گزارش‌ها از ایران از بازداشت سعید افکاری، برادر نوید افکاری، همراه با ضرب و شتم او و خواهرش حکایت می‌کند. بر اساس این گزارش‌ها، آقای افکاری که برای مراسم سالگرد برادرش به شیراز رفته بود، در بدو ورود به این شهر از سوی 6 مأمور امنیتی بازداشت شد. در همین حال بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، در پیام تازه‌ای با اشاره به پرونده شکنجه و اعدام فرزندش نوشته است چرخ حیات حکومت جمهوری اسلامی با خون می‌چرخد و به گفته او در این رژیم در همچنان بر پاشنه جنایت می‌گردد. مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز و قتل یک نیروی امنیتی متهم و او را اعدام کردند. برادران نوید افکاری، وحید و حبیب، نیز به زندان و ضربات شلاق محکوم شدند. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم مهرداد قاسم‌فر می‌سپارم.
سپاس از تو امیر. امیر پوریا بود که آخرین خبرها را از او شنیدید. اما در این مجله شبانگاهی نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها.
سلام،
سفر نخست وزیر عراق به تهران در سردترین روابط عرب با جمهوری اسلامی. رشد افسار گسیخته قیمت مواد غذایی در ایران، مردم باز هم فقیرتر می شوند. سفر رافائل گروسی به ایران و دستاوردهایش. شتاب گرفتن واردات واکسن به ایران و افزایش سریع روند واکسیناسیون. برنامه ریزی گسترده بسیج برای سازماندهی فضای مجازی در ایران. همه اینها و بیشتر در این مجله شبانگاهی که امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق صبح روز یکشنبه 21 شهریور با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های عراقی در بغداد نوشته است مسائلی چون موضوع آب‌های مشترک عراق و ایران، میانجیگری و نزدیک کردن دیدگاه‌های تهران و ریاض و تأکید بر حاکمیت عراق و جلوگیری از تبدیل عراق به عرصه تسویه حساب‌های بین‌المللی محور اصلی مذاکرات او در تهران خواهد بود. با مسعود الفک روزنامه‌نگار در العربیه گزارشگر حوزه مسائل خاورمیانه و جهان عرب ساکن دبی همراه میشیم. آقای الفک خوش آمدید به این مجله شبانگاه رادیو فردا. در اهدافی که درباره سفر آقای الکاظمی گفته شده کدام یک به گمان شما مهمتر هست و ضرورت بالاتری رو داشته در گفتگوی فیما بین دو کشور؟
سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامیتون، مشاهدی شنوندگان گرامی. ببینید، به نظر من اون مسائلی رو که مطرح کردید مسلما از مسائل مورد علاقه دو کشور برای بحث و گفتگو هست، ولی یک مسئله مهم دیگری هم باید به این لیست اضافه بکنیم و اون مسئله انتخابات آینده عراق هست. این انتخابات احتیاج به یک جو آرامش و به دور از اقدامات امنیتی هست که احتمال داره صفای انتخابات رو به هم بزنه. در این حالت گفتگو با ایران در این رابطه برای بغداد خیلی مهمه، چون بسیاری از احزاب شرکت کننده در این انتخابات، بعضی با ایران دوستن و بعضی گروه های مسلح که به ایران هم وابسته هستند، میتونن برای این انتخابات خطرساز باشن. در نتیجه گفتگو با تهران در این راستا میتونه ضامن امنیت انتخابات مهم و سرنوشت ساز عراق باشه. ضمن این که مسئله گفتگو، عراق میدونیم سعی میکنه که نقش منطقه‌ای خودش رو با عنوان کشوری با اهمیت دوباره باز بیابه. عراق به همین دلیل نمیخواد که صحنه اختلافات کشورهای دیگر و حتی جنگهای نیابتی باشه، خصوصا درگیری‌های نیابتی بین ایران و ایالات متحده آمریکا. برای عراق بهای سنگینی رو برای این مسئله پرداخته و میخواد با تبدیل شدن به یک نیروی منطقیه دوباره مانع این مسئله بشه. در نتیجه ایجاد توازن در روابط برای اینکه عراق رو دوباره به اون اهمیت سابقش برگردونه خیلی مهمه. در رابطه با کشور سعودی،
آقای الفک، بحث سعودی رو شما مطرح کردید، اتفاقا در شرایطی است که الان شاید رابطه ایران با کشورهای دیگر از جمله عربستان سعودی که پیش بینی میشد با میانجیگری عراق یک راهی بین دو کشور که بسته شده بود در چند سال اخیر گشوده بشه، الان با بیانیه‌ای که چهار کشور عرب، وزرای امور خارجه عربستان، مصر، بحرین و امارات روز پنج شنبه 18 شهریور منتشر کردند علیه جمهوری اسلامی که بسیار حمله شهید اللحن بود، به نظر میاد که یک بن‌بست‌های بزرگی رو دوباره داره تجربه میکنه. آیا به گمان شما آقای الکاظمی حامل پیامی از سوی ریاض هم خواهد بود؟
ببینید، به نظر من این احتمال وارده که پیامی رو هم حامل باشه. دقیقا اطلاعی در این رابطه وجود نداره، بلکه روند رویدادها این رو نشون میده که عراق به تلاش خودش برای میانجیگری بین دو کشور داره ادامه میده و گمون نکنم حتی این بیانیه هم مانع تلاش عراق برای انجام این میانجیگری باشه، چون برای عراق به عنوان کشوری که در این وسط قرار داره، وسط در میان دو کشور قرار داره، نه فقط از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی و از بسیاری از امور دیگر، نیاز داره که این دو کشور رو به همدیگه نزدیک بکنه. عربستان روی یک مسئله تأکید میکنه، مسئله اینه که ایران اگر میخواد با این کشور رابطه برقرار بکنه باید کنترل حوثی ها رو که در دست داره، این کنترل رو به طرفی سوق بده که به نفع ایجاد رابطه بین ریاض و تهران باشه. مثلا تبدیل شدن گروه های مسلحی مانند حوثی ها به یک تشکیلات سیاسی که پروسه تحولات سیاسی رو بپذیره و معادلات سیاسی رو بپذیره، وارد بازی سیاست بشه به جایی که به عنوان یک نیروی مسلح باشه. احتمالا این یکی از خواسته های مهم هست که داره مطرح میشه از طرف ریاض و میدونیم که تهران متحد اصلی حوثی ها هست در این وسط.
خیلی سپاسگزارم از شما. مسعود الفک، روزنامه‌نگار در العربیه، گزارشگر حوزه مسائل خاورمیانه و جهان عرب. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی، روز یکشنبه پس از 2 ساعت مذاکره از ادامه مذاکرات فنی در وین و سپس تهران خبر دادند. همزمان بیانیه مشترکی از سوی ایران و آژانس درباره این مذاکرات و همکاری‌های آینده منتشر شد. آنا کاویانی از رادیو فردا درباره جزئیات این گفتگوها و بیانیه صادره گزارشی داره، با هم بشنویم.
این اولین دیدار محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده که حالا با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی کار خودش رو در این سمت آغاز کرده. در این دیدار بسیار کوتاه و سفر بسیار کوتاه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، بیانیه که صادر شد شاید بر 3 پایه بشه گفت که متمرکز بوده: ادامه گفتگو، مذاکره و همکاری. اینها اصول این بیانیه بود. یکی از مهمترین مواردی که در این بیانیه سه‌ماده‌ای به اون اشاره شده مسئله خدمات رسانی و شاید جایگزین کردن حافظه دوربین هایی است که آژانس در تأسیسات ایران داره، اما از زمستان سال گذشته به دلیل اون قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود آژانس دسترسی به حافظه این دوربین ها نداره. در گزارش محرمانه‌ای که مدیر کل آژانس در هفته گذشته به شورای حکام داد که این هفته‌ای که در پیش رو داریم بخواد اون رو بررسی کنه، یکی از مواردی که در اون گزارش اومده بود بحث دوربین‌های بود در یک تأسیساتی مثلا در کرج که گفته شده بود در اونجا اتفاقی افتاده و از 4 دوربین یک دوربین کاملا منهدم شده، به یک دوربین ضربه وارد شده، 2 دوربین دیگه سالمه، اما مشکلی بود برای دسترسی به حافظه این دوربین ها. اون چیزی که بیانیه امروز ایران آژانس داره نشون میده اینه که همچنان دسترسی به این حافظه ها وجود نداره، همچنان مهرموم خواهد شد این حافظه ها، برای اینکه بعد از اینکه ایران گفته بود که بعد از رفع تحریم ها اجازه میده که آژانس دسترسی داشته باشه به اینها، حالا آژانس بر مبنای توافقی که امروز طرفین کردن در تهران اجازه خواهد داشت که دست کم خدمات رسانی بکنه به این دوربین ها، اگر حافظش پر شده یا حافظش احتیاج به جایگزین کردن داره بتونه این کار رو انجام بده، تصاویر ضبط بشه و باز در تهران مهرمون بمونن تا ببینن که سرنوشت اون مذاکرات احیای برجام که متوقف شده به کدوم سمت خواهد رفت. حالا رافائل گروسی به وین میاد امشب و همچنین فردا طی کنفرانس خبری صحبت خواهد کرد درباره جزئیات بیشتری شاید از اون چه که در تهران به دست اومده و بعد از اون فردا دوشنبه در وین نشست فصلی شورای حکام آغاز خواهد شد، نشستی که پیش بینی میشد اگر این توافق تهران به دست نمی اومد هم حتما به سمت یک قطعنامه تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران پیش بره، اما با این توافقی که در تهران به دست اومده شاید اون قطعنامه دیگه لازم نباشه، اگرچه که اون قطعنامه هم مثلا کشوری مثل روسیه گفته بود که با اون موافقت نخواهد کرد، موضوع وتو نبود اما روسیه به اون رأی منفی میداد. البته که در طول این هفته از کشورهای اروپایی، از نمایندگان آمریکا در آژانس بسیار بیشتر خواهیم شنید درباره این توافق اولیه‌ای که حالا در تهران به دست اومده و نگرانی‌هایی که اون طرف مقابل داره درباره همچنان سوالاتی که باقی مونده و تهران هنوز به اونها پاسخ نداده. شاید پاسخ به اون سوال‌ها کم کم در مذاکرات آتی محمد اسلامی و رافائل گروسی، از جمله در کنفرانس عمومی که آخر ماه سپتامبر در وین برگزار خواهد شد، به دست بیاد.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران گفته که قیمت هر شانه تخم مرغ به 50 تا 55 هزار تومان رسیده. حدود یک ماه پیش قیمت تخم مرغ در بازار حدود 45 هزار تومان بود. چند روز پیش و در پی همین افزایش افسار گسیخته قیمت مواد خوراکی در ایران، مواد لبنی هم به طور کلی 20% و قیمت پنیر در کشور تا 38% گرانتر شد. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم همزمان اعلام کرد که از افزایش 30% تا 90% قیمت مواد غذایی پرمصرف در ایران از ابتدای امسال تا حالا خبر داد. بر همین اساس قیمت شکر 90%، روغن 35%، حبوبات 30% تا 50% و برنج 48% افزایش یافته. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این حال گفته که از مرداد سال گذشته تا مرداد امسال 35% فروش مواد غذایی کاهش پیدا کرده. در این باره با روشنک استرکی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد که از قبرس با ماست، همراه میشیم. خوش آمدید خانم استرکی به این مجله شبانگاه رادیو فردا. خیلی کوتاه، علت این جهش بسیار شدید مواد غذایی چی هست در ایران؟
ببینید، اساساً در اقتصاد ایران متاسفانه بی‌تفاوتی به موضوع تولید و حفظ امنیت غذایی کشور در دهه‌های گذشته وجود داشته، اما یکی از اصلی ترین دلایلی که در ماه‌های گذشته سرعت پیدا کرده افزایش قیمت مواد غذایی این هست که مافیاهای تنومند و قدرتمند وارداتی در اقتصاد ایران به ویژه در شرایط تحریم در حال جولان هستند و در سال‌های گذشته به دلیل تحریم و اولویت تخصیص ارز دولتی به برخی از کالاهای اساسی و مواد غذایی و دارو، مافیاهای وارداتی، مافیاهایی که رانت‌های اطلاعاتی هم داشتند و به نوعی وابسته به بدنه حکومت بودند، در همین بخش‌ها فعال‌تر شدند و در نتیجه سوداوری خودشون رو منتقل کردن به بخش غذا، کشاورزی و دارو. و خب در نتیجهش هم میبینیم به طور مثال حالا در مورد بحث لبنیات و تخم مرغ یا گوشت و مرغ، قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز، میبینیم که نهاده های دامی رو که بهش ارز دولتی هم تخصیص داده میشه اینها وارد میکنن، ولی با توزیع نکردنش یا افزایش دادن قیمت باعث میشن که نابسامانی در بحث تولید این محصولات دامی و طیور به وجود بیاد. و بعد این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که افزایش هزینه تولید در ایران با کاهش تولید رابطه مستقیم داره و وقتی که مرغداران و دامداران تولید رو به دلیل نبود خوراک دام و طیور یا افزایش هزینه هاشون کاهش میدن، در نتیجه کشور نیازمند واردات مرغ و گوشت و تخم مرغ میشه و باز اینجا مافیاها میان و یک چرخه باطلی برای سوداوری اونها ایجاد میشه که هزینش بر معیشت مردم تحمیل میشه. البته مسائلی مثل خشکسالی هم اثر داشته در بحث تولید مواد کشاورزی، محصولات کشاورزی، و همینطور یک انتظارات تورمی هم در اقتصاد ایران با آمدن دولت رئیسی ایجاد شده به دلیل افزایش قیمت ارز، به دلیل مبهم بودن سرنوشت برجام و همینطور چشم‌انداز مثبت نداشتن تیم اقتصاد رئیسی.
خانم حسرکی، دولت رئیسی در جریان انتخاباتش وعده تک رقمی کردن تورم رو داد، هم خودش هم کسانی که کاندید شده بودن برای وزارتخونه‌های مختلف اقتصادی. این وعده چقدر قابلیت تحقق داره با توجه به اینکه مثلا در یک مورد دیگری مثل مسئله واکسن که تا همین مرداد ما فقط 10 میلیون دوز وارد شده بود و میگفتن تحریم و اینها، الان یهو همه درها رو باز کردن و 50 میلیون دوز در حال حاضر وارد ایران شده. آیا امکان این رو هم دارن که واقعا این تک رقمی کردن تورم رو محقق بکنن با توجه به یک دستی حکومت و دسترسیشون به همه همین مافیایی که شما میگید و بسیار از اینها هم دسترسی دارن؟
موضوع واکسن یک موضوع سیاسی و حالا به نوعی وابسته به ایدولوژی جمهوری اسلامی بود. در نتیجه وقتی که در رأس نظام این تصمیم عوض شد که واکسن وارد بشه، اینها واکسن رو وارد کردن. ولی در حوزه تورم با تصمیم یا وعده سران نظام این اتفاق نمیفته. یعنی ما با اقتصادی روبرو هستیم که یک علم و فاکتورها و مشخصات خودش رو داره. برای کاهش تورم در اقتصاد ایران ما نیازمند این هستیم که تولید کشور افزایش پیدا کنه و سرانه درآمد کشور افزایش پیدا کنه، و برای این کار با توجه به وضعیتی که اقتصاد ایران داره به شدت نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستیم. اتفاقا من تصورم این هست که با نوع رویکردی که در همین مدت کوتاه و تا الان از دولت رئیسی دیدیم، از نگاهش به FATF دیدیم، نگاهش به برجام دیدیم و نگاه امنیتی که داره در داخل بر اساس مدیرهایی که داره میچینه، مشخصا ریسک پذیری برای سرمایه گذار خارجی رو داره بالا میبره و من تصور نمی کنم این توان رو داشته باشن اگر همین رویه ادامه پیدا کنه که بتونن سرمایه خارجی جذب بکنن و در نتیجه تولید کشور و درآمد کشور افزایش پیدا نمی کنه و در چنین شرایطی امکان نداره تورم کاهش پیدا کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما روشنه که از سرکی روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد از قبرس با ما بودند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
افزایش شدید واردات واکسن به کشور شاید ساده ترین توضیح شتاب گرفتن روند واکسیناسیون عمومی در ایران باشد. تا واسط مرداد ماه مقدار واکسن وارداتی در حدود 10 میلیون دوز بود و حالا به نزدیک به 50 میلیون دوز رسیده. به رغم شتاب گرفتن واکسیناسیون در 24 ساعت منتهی به ظهر یک شنبه، طبق آمار رسمی وزارت بهداشت از جان باختن 487 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر می‌دهد. گزارش مهران کریمی رو در همین باره بشنوید.
نگرانی از ظهور سویه لاندا در ایران و موج جدید کرونا. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، دیروز در یک برنامه تلویزیونی هشدار داد که ایران ممکن است در آبان ماه شاهد خیز جدید کرونا باشد.
بله، ما مدت شمانه رو در قبلنم اعلام کردیم. در شهرهای واکسیناسیون شبانه روزی دارن برداشته خواهد شد و برداشتیم، ولی خواهشی که دارم این بیمه این نیست که مردم خلاصه تو خیابون رو بچرخن شبه، بلکه برای زدن واکسن و تشریف بزنن.
محمد کریمی نیا، معاون قرارگاه پدافند زیستی، هم در مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری ظهور سویه لاندا در پاییز امسال را محتمل دانست و گفت که جمعیت هدف باید در ایران ظرف 3 ماه به طور کامل واکسینه شوند تا تجربه سویه دلتا تکرار نشود. محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری، هم به همشهری گفته که برای سرعت بخشیدن به واکسیناسیون باید بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های سنی اقدام کرد. در حال حاضر تمامی افراد 42 سال به بالا، یعنی متولدین 1358 و قبل، در سراسر کشور می توانند برای دریافت واکسن ثبت نام کنند. واردات واکسن در 2 هفته گذشته سرعت گرفته، اما هنوز جمعیت زیادی در ایران واکسن دریافت نکردند. بر اساس آمار منتشر شده وزارت بهداشت ایران، تا دیروز یک شنبه بیش از 12 میلیون نفر به طور کامل واکسینه شدند. پیشتر وزارت بهداشت اعلام کرده بود که باید 70% جمعیت کشور، یعنی حدود 58 میلیون نفر، در برابر کرونا واکسینه شوند. بر این اساس به نظر می‌رسد تا کنون اندکی بیش از 20% از گروه هدف به طور کامل واکسینه شدند. در این میان اما برخی مقامات هم از نیاز با تزریق بوستر یا دوز سوم واکسن برای گروه‌های در معرض خطر مانند سالمندان و کادر درمان سخن می‌گویند. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به نظر می‌رسد محدودیت‌های قبلی برای واردات واکسن کرونا کاهش پیدا کرده و دولت به واردات گسترده واکسن روی آورده است. حالا حامیان آقای رئیسی در تلاشند از بحث واردات واکسن بهره برداری سیاسی کرده و با دولت قبلی و منتقدان فرمان آیت الله خامنه ای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن های انگلیسی و آمریکایی تسویه حساب کنند. در همین راستا سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار تحقیقات قضایی درباره تعلل در واردات واکسن کرونا به ایران شده. علی خضریان دولت حسن روحانی و سازمان نظام پزشکی را متهم به سیاسی کردن واردات واکسن کرده. این در حالی است که دلیل اصلی به تعویق افتادن واردات واکسن به ایران فرمان رهبر جمهوری اسلامی و منع ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی بود. اما در حالی که انتشار گزارش‌ها و اخبار زد و نقیض درباره تولید واکسن‌های ایرانی ادامه دارد، رئیس دانشگاه بقیت الله تولید واکسن نورا را به ثبت سفارش پیش خرید آن منوط کرده. حسین ابوالقاسمی محدودیت امکانات مالی این دانشگاه را دلیل این موضوع اعلام کرد. این در حالی است که پیشتر حسین سلامی فرمانده کل سپاه ادعا کرده بود که هیچ مشکلی برای تولید انبوه این واکسن وجود ندارد و جمهوری اسلامی به زودی آمادگی خواهد داشت که آن را نه تنها به کشورهای فقیر بلکه حتی به مردم آمریکا هم اهدا کند. فرمانده کل سپاه همان فردی است که در اوایل بحران کرونا با رونمایی از وسیله تحت عنوان کرونا یاب مستعان خبرساز شده بود.
عزیزالله ملکی فرمانده انتظامی گیلان روز یکشنبه از دستگیری 79 عضو گروه گردشگری مختلط به گفته او در اعماق جنگلی در گیلان خبر داده. گزارش الهی روانشاد رو بشنوید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عزیزالله ملکی فرمانده انتظامی گیلان روز یکشنبه در گفتگوی با خبرنگاران از دستگیری 79 گردشگر در مناطق جنگلی دورافتاده یکی از شهرستانهای گیلان خبر داده و گفته که آنها سرگرم برگزاری محفلی با هدف ترویج عرفانهای کاذب بودند. فرمانده انتظامی گیلان گفته متهمان که 27 زن و 52 مرد هستند برای سپری کردن مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. عزیز الله ملکی افزوده که به دنبال دریافت خبری در مورد اینکه افرادی با برپایی تورهای غیر مجاز و با برگزاری آیین‌های خرافی اقدام به تبلیغ و ترویج عرفان‌های کاذب می‌کنند، پلیس امنیت عمومی گیلان آنها را شناسایی و غافلگیرانه بازداشت کرده است. در مورد تبلیغ و ترویج عرفان کاذب، آنچه که فرمانده انتظامی گیلان گفته است، علیرضا روشن از مدیران پیشین سایت مجذوبان نور متعلق به دراویش گنابادی در گفتگو با رادیو فردا میگوید رهبر جمهوری اسلامی اعتقادات دراویش گنابادی را هم منحرف و بدلی میداند، حالان که به گفته او آنها بر این باورند که این عرفان جمهوری اسلامی است که کاذب است. علیرضا روشن:
حالا این خبرها رو میدن از دستگیری و بازداشت و هشدار میدن، فقط رفتار خودشون رو با کسایی که معتقدن اینا عرفان کاذب دنبال میکنن یا خرافه پرستن رو فقط تماشا بکنید. از این که اینا میخوان بگن حوزه نفوذشون تا اعماق جنگل ها و صحاری و بیابان ها هست بگذریم. در تهران سال 96 غروب 30 بهمن تا ساعت بامدادی 1 اسفند اینا تا فرصت داشتن برای برخورد با درویشای گنابادی که به اعتقاد علی خامنه ای منحرفند و بدلی برخورد میکنن و نوع برخوردشون رو ببینید. برای مبارزه با اون چیزی که خودشون خرافه مینامند اینه: شمشیر میکنن تو شکم آدم، هادی شارزا رو از طبقه نهم ساختمان پرت میکنن پایین و اگر میله های داربست نبود هادی مرده بود. مهدی رو توی بیمارستان سجاد وقتی که بردن اینا رو جراحی بکنن با باتوم سرش شکافتن بردن اینا رو درست بکنن. پرستاری که داشته زخم مهدی رو میبسته یک بسیجی میاد توی اتاق توف میکنه تو زخم سر مهدی و مهدی رو میبرن تو زندان، سرش عفونت میکنه با در کنسرو ماهی خودشو جراحی میکنه. به بیزه وحید خموش شلیک میکنن، تیر تو بیزش میمونه تو دورانی که حبس بوده. به احمد براکوی از فاصله 1.45 متر با تفنگ کپ کش شلیک میکنن، کورش میکنن. اینه نوع برخورد اینا با عرفان هایی که میگن کاذب.
هرچند فرمانده انتظامی گیلان از ترویج عرفان کاذب گفته است، اما جمهوری اسلامی در 42 سال و اندی که از استقرارش می‌گذرد به شهادت مجامع حقوق بشری با دیگر مذاهب و آیین‌ها رفتاری ناپسند داشته است. نوکیشان مسیحی، بهائیان و دراویش گنابادی از آن جمله هستند. شهروندان اهل سنت ایران نیز بارها به رفتار تبعیض‌آمیز حکومت اعتراض کردند که البته هیچگاه مثمر ثمر واقع نشده است. در مورد بهایان نیز از آغاز جمهوری اسلامی ناپدید شدند، به زندان افتادند، از حق تحصیل و کار محروم شدند و در آخرین نمونه حتی از خاک سپاری عزیزانشان در گورستانهایی که به آنها اختصاص یافته بود منع شدند. این رفتار تا چه اندازه حتی با خود قوانین جمهوری اسلامی منطبق است؟ حسین احمدی نیاز، حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا.
قانون اساسی ایران این اجازه رو میده که ما بینش و عقیده و مرام و دین یا آیین دیگری غیر از ایدئولوژی رسمی در جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم، اما در خروجی و در عمل جمهوری اسلامی ایران با هر نوع بینش، اندیشه، مرام و عقیده، مذهب و آیین و دین غیر از ایدئولوژی رسمی در جمهوری اسلامی ایران به شدت مخالفت میکنه و این مخالفت خلاف تمام اصول مقرر در قانون اساسی، قانون مجازات و سایر قوانین دیگر در ایران هست. جمهوری اسلامی ایران از منظر امنیتی و بینش عقیدتی و سیاسی خود به دیگران و به دیگر اندیشه ها و باورها می نگرد. تمام ابزارهای لازم از نیروهای نظامی و انتظامی و قوه قضاییه برای سرکوب اینها در اختیار این رژیم قرار دارد. بنابراین دستگیری این شهروندان که مشغول راز و نیاز یا عبادت خود بودند یا برخورد با نوکیشان مسیحی یا بهائیان خلاف تمام معیارها و تعهدات بین المللی ایران است.
4 ماه پیش جامعه جهانی بهایی در یک اعلامیه مطبوعاتی اعلام کرد که مقامات بهشت زهرا بهائیان را از خاک سپاری عزیزانشان در محلی که پیش از این در گورستان خاوران تهران به آنها اختصاص یافته بود منع کردند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، در همان زمان در توییتی اعلام کرد که با وجود آنکه این گورستان برای 50 سال آینده هم ظرفیت دارد، اما مقامات می‌خواهند آنها را مجبور کنند تا در گذشتگانشان را در بخش گورهای دست جمعی خاوران به خاک بسپارند.
رئیس سازمان بسیج میگوید که این نیرو با سازماندهی 2 قرارگاه برای ساماندهی فضای مجازی در ایران برنامه ریزی میکند. بیشتر بشنوید از فرهنگ قویمی.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین غلامرضا سلیمانی میگوید که هدف از راه اندازی 2 قرارگاه در فضای مجازی تعلیم و تربیت، روشنگری و هدایت سیاسی برای برنامه ریزی و سازماندهی فضای مجازی است. این فرمانده بسیج در سخنرانیش برای هادیان نیروهای مسلح ایران در روز یکشنبه در این حال افزود که 10 قرارگاه نیز برای تربیت 8 میلیون به گفته او جوان انقلابی مؤمن و پای کار راه اندازی شده است. او در مورد این 10 قرارگاه توضیحی نداد و در مورد 2 قرارگاه در فضای مجازی نیز جزئیاتی ارائه نکرد. در مورد این قرارگاه‌ها در فضای مجازی، نظر امین ثابتی، کارشناس اینترنت و فناوری اطلاعات در لندن را جویا شده ایم.
در حقیقت این اولی بار نیستش که حالا مقامات جمهوری اسلامی، چه سپاه باشه، چه دولت باشه، چه ارگان‌های دیگه اثر بذاره. هر از چند گاهی اتفاق می‌افته. و خب اگر نگاه کنید به تاریخ، سال 1389 هم و بعد از داستان جنبش سبز این همین حرفا رو زده می‌شد. ایده کلی نیستش که بر اساس سابقه نیستش که بیان کاری که کنن. همیشه این ایده رو دارن که فضای مجازی تحت کنترل ما نیست. خب مخالفین علیه جمهوری اسلامی زیاد حرف می‌زنن و بعد ما این بحث و گفتگو رو به سمت به موافق بودن با جمهوری اسلامی و تبلیغ جمهوری اسلامی بریم. شواهد نشون داده که در بیشتر مواقع شکست خوردن و حدی هم که میشه زد بر اساس گذشته میشه گفتش که احتمالاً یه سری مثلا اکانت های مختلفی خواهیم دید. ممکنه یه سری ببینیم که مثلا افراد اکانت های اینستاگرام، توییتر و اکانت های دیگه باز میکنن و خب در تبلیغ در زمینه جمهوری اسلامی میکنن و یا تبلیغ در مورد آرمان های سپاه پاسداران و این دست چیزا میکنن. در حقیقت بیشتر میشه گفت یه جور ابزار پروپاگانده است، پروپاگانده جمهوری اسلامی خواهد بود.
در چند سال اخیر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها از شرایط فضای مجازی در ایران انتقاد کرده و خواستار مدیریت این فضا شده است. در این رابطه در دو دهه گذشته نیز حکومت ایران با سانسور، فیلترینگ گسترده، راه اندازی کمپین های فشار و آزار اینترنتی علیه فعالان مجازی و پخش اطلاعات گمراه کننده و همچنین برخورد با فعالان مجازی تلاش های زیادی کرده و برای مدیریت این فضا اقداماتی نیز انجام داده است. اقداماتی که همواره با انتقاد و مخالفت کاربران فضای مجازی روبرو شده است. امین ثابتی هدف بسیج مستضعفین از راه اندازی این قرارگاه ها را چنین برمی شمارد.
بیشتر به نظر می رسه در زمینه پروپاگاندا باشه تو فشار روی کاربران. دلیلش هم این استش که همین الان بدون وجود این قرارگاه ها ما می‌بینیم که گروه‌های هکری مختلف که مرتبط هستن با سپاه پاسداران، روزنامه‌نگارا، اکتیویست‌ها، کاربران معمولی رو مورد هدف قرار دادن و سعی می‌کنن ایمیل‌ها، اکانت‌های اینستاگرام و این دست موارد رو هک کنن. در نتیجه بیشتر میشه گفت در زمینه این که مثلا حملات سایبری علیه مخالفین جمهوری اسلامی باشه، بعید می‌دونم کمتر بشه اگر بیشتر بشه، ولی چیزی که ما می‌بینیم یعنی این مواردی که مخصوصاً میان به صورت عمومی اعلام می‌کنن، از همون اول مشخص هستش که ابزار پروپاگاندا، حتی همین خبرم مدل اعلام خبر که ما ده‌ها گردان می‌خوایم درست کنیم و به قرارگاه درست می‌کنیم، ادبیات بیشتر ادبیات برمی‌گرده به داستان پروپاگاندا که جمهوری اسلامی خیلی علاقه بشه.
علاوه بر اینها به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز طرح محدودکننده اینترنتی دیگری با عنوان سیانت از حقوق کاربران فضای مجازی ارائه دادند که علاوه بر تشدید فیلترینگ در پی ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای پیام‌رسان‌های خارجی و ایجاد اینترنت داخلی یا اینترانت هستند. خانه آزادی یا فریدام هاوس در گزارش خود در سال 2020 شاخص آزادی اینترنت در ایران را در ردیف 15 از 100 کشور اعلام کرده و نتیجه گیری کرده که ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت است، حتی پایین تر از کشورهای همچون سوریه، سودان و اتیوپی در این گزارش معرفی شده است.
در حالی که شماری از مقامات جمهوری اسلامی از طالبان و امارت اسلامی آنها دفاع می کنند، تعدادی دیگر از رویکرد همدلانه نظام با این گروه انتقاد می کنند. گزارش رضا جمالی درباره همین رویکرد دوگانه را بشنوید.
در ایران جدال‌های لفظی درباره حمایت جمهوری اسلامی از طالبان همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین آنها روزنامه کیهان چاپ تهران در مقاله‌ای با حمایت از همکاری اقتصادی ایران با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، این همکاری را به نفع تهران خوانده و افسوده که این همکاری می‌تواند نیازهای اورانیوم ایران را از معادن افغانستان برطرف کند. همزمان عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران با حمایت از عدم دخالت ایران در جنگ پنجشیر، ورود ایران به این جنگ را باخت مطلق خوانده است. مدیر مسئول روزنامه جوان درباره عدم ورود ایران به تحولات افغانستان در مقایسه با آنچه در سوریه انجام شد، دلیل مهم آن را تهدید نشدن حرم اهل بیت توصیف کرده و مدعی شده که رفتار طالبان با شیعیان مانند 20 سال پیش نیست و کشتار شیعیان در دستور کار این گروه قرار ندارد. حمایت‌های آشکار و پنهان جریان‌های نزدیک به حاکمیت در جمهوری اسلامی از طالبان در حالی است که شمار دیگری از مقامات در ایران حتی در بین اصولگرایان به نحوه تعامل جمهوری اسلامی با گروه طالبان و انفعال حکومت در قبال تحولات افغانستان انتقاد دارند. روزنامه جمهوری اسلامی در تازه‌ترین انتقاد صدا و سیما را به عنوان دستگاه تبلیغاتی طالبان در ایران معرفی کرده است. این روزنامه افسوده که تلویزیون جمهوری اسلامی هنوز هم اخبار افغانستان را با طعم طالبان تغییر یافته نقل می کند. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از حضور خبرنگار صدا و سیما در کابل و عدم پوشش آنچه اقدامات جنایتکارانه طالبان در پنجشیر خوانده انتقاد کرده است. همچنین گزارش شده که سفر خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا از جمله تسنیم به افغانستان در هماهنگی با گروه طالبان بوده است. مهدی بختیاری مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از جمله خبرنگارانی است که به افغانستان سفر کرده است. نجات بهرامی کارشناس مسائل سیاسی ایران در ترکیه در ارزیابی اختلافات در جمهوری اسلامی در خصوص تحولات افغانستان به رادیو فردا میگوید:
به نظر من جمهوری اسلامی از در کلیتش، یعنی اون ساختار قدرت، به این نتیجه رسیده که وجود طالبان توی افغانستان به عنوان یک گروهی که تجربه کشورداری چندانی ندارن و در مدیریت احتمالی این کشور هم طبیعتاً وابسته به کشورهای مثل ایران خواهند بود، بسیار بهتر از وجود یک حکومتی هستش که وابسته به آمریکا باشه و با حمایت نیروهای نظامی آمریکا و افغانستان برقرار باشه، که همیشه یک تهدیدی برای امنیت بلند مدت خود جمهوری اسلامی خواهد بود. یه همچین نگاهی رو که در خاورمیانه در کشورهایی مثل سوریه و افغانستان انجام دادن، در نهایت ما رو به این نتیجه میرسونه که اولویت اول شکست و خروج نیروهای غربی و خصوصا نیروهای آمریکایی از منطقه هست، تا شائبه و احتمال تکرار یه تجربیاتی مثل تجربه سقوط حکومت قبلی طالبان و سقوط حکومت صدام رو از خودشون دور کنن. یعنی این اولویت اول هستش که جهتگیری‌ها و اون رویکردهای کلان حکومت رو در روزهای اخیر به نظر من ترسیم می‌کنه.
حمایت‌های آشکار و پنهان شماری از مقامات حکومتی در ایران از گروه طالبان در حالی است که در تازه‌ترین تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اعضای گروه طالبان در پنجشیر شماری از غیر نظامیان را در این ولایت به زعم همکاری با مخالفان در ملأ عام اعدام می کنند. رفتارهای خشونتبار طالبان در افغانستان در حالی ادامه دارد که این گروه روز شنبه پرچم خود را در مراسمی رسمی بر فراز ارگ ریاست جمهوری افغانستان به اهتزاز درآوردند. آغاز به کار کابینه طالبان همچنین با سفر ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه به قطر همراه شده است. او پیش از ورود به قطر گروه طالبان را به دروغگویی متهم کرد و گفت پاریس حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نخواهد شناخت. پیشتر هم آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که امارات اسلامی طالبان در افغانستان را به زودی به رسمیت نخواهند شناخت.
همچنان در مجله شبانگاه با من مرتضی قاسمفر همراهید. پایان بخش این مجله شبانگاه گزارشی است که از جشنواره جهانی فیلم ونیز آماده کردیم که براتون پخش میشه. جشنواره جهانی فیلم ونیز قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهانه که امسال 78مین دورش رو برگزار کرد. شب گذشته این جشنواره به کار خودش پایان داد. فیلم حادثه از سینمای فرانسه شیر طلای بهترین فیلم رو تو این جشنواره به دست آورد و سینمای ایران هم با فیلم لاوا از جوایز بخشای جنبی بی نصیب موند. بیشتر بشنوید از محمد عبدی، منتقد و نویسنده از محل برگزاری جشنواره فیلم ونیز.
پایان هیاهوی جشنواره ونیز با شیر طلا برای یک سینماگر زن، جشنواره‌ای که به عدم حمایت از فیلمسازان زن متهم بود، برای دومین سال پیاپی بزرگترین جایزه خود را به یک فیلمساز زن اهدا کرد. حادثه ساخته اودری دیوان از فرانسه که داستانی هرچند تکراری را با ظرافت‌های خاص زنانه روایت می‌کند. روایت دختر جوانی در دهه 50 فرانسه که ناخواسته باردار شده و حالا به دلیل قوانین سختگیرانه امکان سخت جنین ندارد. فیلم در نهایت می‌تواند با نفوذ به درون یک زن در دل یک جامعه مردسالار، بیان که به دل شعار بغلتد، صحنه‌های بیادماندنی را خلق کند. فیلمسازان شناخته شده هم از جوایز ونیز بی نصیب نماندند. پائولو سورنتینو با فیلم دست خدا جایزه بزرگ داوران را به دست آورد و جین کمپیون هم با فیلم قدرت سگ جایزه بهترین کارگردان را به خانه برد. فیلم تازه پدرو آلمودوار با نام مادران مشابه که چندان مورد پسند منتقدان واقع نشده بود هم با دست خالی به خانه باز نگشت و پنلوپه کروز بازیگر این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن را به دست آورد. سینما ایران امسال در بخش‌های اصلی جشنواره حضور نداشت، اما فیلم زالاوا اولین ساخته ارسلان امیری که در بخش هفته بین‌المللی منتقدان ونیز نمایش داشت توانست جایزه این بخش را به دست بیاورد. فیلم در سال 1357 در روستایی در کردستان می‌گذرد که اهالی آنجا با تعصبات خاص خود به جن باور دارند. فیلمساز روایت جذاب و متفاوتی را برای اولین فیلمش برگزیده، هرچند در کارگردانی آری از عیب و نقص نیست. آنالیلی امیرپور فیلمساز ایرانی آمریکایی هم با فیلم مونالیزا و ماه خونین در بخش مسابقه جشنواره حضور داشت، اما از جوایز نصیبی نبرد. شیرین نشاط دیگر فیلمساز ایرانی آمریکایی بود که با فیلم تازه‌اش سرزمین رویاها در جشنواره ونیز امسال شرکت داشت. فیلمی شخصی درباره عکاس ایرانی در آمریکا که به ثبت و ضبط رویاهای مردم مشغول است. این فیلم در بخش افق‌های گسترش یافته نمایش داشت و مورد استقبال قرار گرفت. شهرام مکری، فیلمساز ایرانی، هم یکی از داوران بخش افق‌های جشنواره امسال بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ساعت 22:45 دقیقه به وقت تهران هستیم و پایان یک مجله شبانگاهی دیگر از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این دقایق همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.